بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درباره مقدمه دوم برهان نظم یعنی وجود ملازمه عقلی میان نظم ساختاری یا نظم غایی و وجود پدید آورنده‌ای که دارای علم و تدبیر و اراده باشد عرض کردیم که یک تبیین در این باره این است که این قاعده و این مطلب از بدیهیات عقلی است. معمولا در کلام اسلامی متکلمین اسلامی یک چنین تلقی از این مطلب دارد که قبلا عبارت هاشون را خدمتتون عرض کرد. اما یک تقریر به تبیین این بود که نظم در عالم طبیعی همانند نظم در مصنوعات بشری است و در مصنوعات بشری ما از راه مشاهده به این مطلب واقف شده ایم که هرگاه نظمی در مصنوعات مشری بیابیم قطعا سازنده و صانعی دارای علم و دارای تدبیر و اراده بوده. مشابهت معلول ها دلیل بر مشابهت علت هاست، یعنی همونطوری که در مصنوعات بشری سازنده آگاه و با تدبیر لازم است، در نظم طبیعی نیز بلکه به طریق اولا لازمه، چون نظم طبیعی نسبت به نظم در مصنوعات بشری هم گسترده تره و هم پیچیده تر، یعنی هم کمن و هم کیفن نسبت به نظم در مصنوعات بشری برتری داره. آقای دیوید هیوم بر این استدلال که البته این تقریر همونطوری که عرض کردیم در الهیات مسیحی در قرن 18 خیلی معروف بوده است، اون متکلم معروف مسیحی به نام ویلیام پیلی این گونه برهان نظم را تقریر کرده و مورد گفتگو واقع شده. آقای دیوید هیوم این گونه تقریر را خدشه کرد. اولین خدشه اش این بود که تشبیه یا تمثیل مع الفارق است. در نظم در مصنوعات بشری خصوصیتی هست که در نظم طبیعی نیست و آن این است که ما در مصنوعات بشری از راه مشاهده و از راه تجربه به این حکم عقلی رسیده ایم، یعنی یک حکم عقلی داریم که خواستگاهش حس و مشاهده و تجربه است. اما در مورد نظم طبیعی ما چنین مشاهده‌ای نداریم، چنین تجربه‌ای نداریم. که جواب دادیم عرض کردیم که این فرق گرچه هست اما فرق فارقی نیست، در آن جهتی که تشبیه واقع می شود وجه شبه کامله، در تشبیه لازم نیست که مشبه با مشبهان به من جمیع الجهات همانند باشند، بلکه در آن خصوصیتی که حکم در مشبهان به ناظر به اون هست ملاک حکمه یا موضوع حکمه یا جهت حکمه در آن خصوصیت باید مشابهت باشه و آن عبارت است از چینش یا ارتباط خاصی بین اجزای یک پدیده، حالا چه مصنوع بشری چه غیر ذلک، که به یک غایتی منتهی می شود و این هم تکرار میشه، یعنی یک استمرار داره، نه اینکه یک وقت رخ بدهد و دیگر قطع بشه. پس بنابراین وجه شبه یا ملاک حکم در مشبهان به که همون خصوصیت نظم هست، در مشبه ما که نظم طبیعی باشه به طریق قوی تر وجود داره، لذا قیاسم قیاس اولویته. و به عبارت دیگر در توضیح مفصل داریم که این تمثیل صرف نیست، از آن تمثیل هاییست که در منطق گفتن یرجع الی القیاس، یعنی به قیاس برمیگرده. قیاس مراد قیاس منطقی است. کشف علت میشه علت تامه، حکم هم دایر مدار علتشه، علت هر جا باشه حکم هست. این راجع به این اشکال اول ایشون که بحث کرد. مناقشه دوم ایشان این بود که شما عالم طبیعت را به مصنوعات بشری که تشبیه کرده اید، اگه ما این را تحلیل بکنیم بازگشتش به این است که شما کل عالم طبیعت را به بعض عالم طبیعت تشبیه کرده اید، زیرا مصنوعات بشری عبارت است از ماده بی جان و انسانی که در آن تصرف کرده، مثلا یک ساعت ساخته، یک ماشین درست کرده، یک خانه ای درست کرده. خب این خانه عبارت است از مواد بی جانی که انسان هم درش یک تصرفی کرده است. انسان و مواد بی جان بخشی از طبیعته. پس شما آمدید جهان را، کل جهان را به بعض جهان تشبیه کرده اید، البته به اون بعضی تشبیه کرده اید که یک ناظم بیرونی و سازنده بیرونی نیاز داره. ما می توانیم تمثیلمون را عوض بکنیم، کل جهان طبیعت را به یک گیاهی تشبیه کنیم، به یک حیوانی تشبیه کنیم، به یک موجود زنده. در موجود زنده نظم هست، کارکرد منظم وجود داره، از جمادات هم خیلی قوی تره، اما از درونش حاصل می شود، یعنی دینامیکیه نه مکانیکی. حداقلش اینه که ما حالا نمی دانیم که آیا مثلا یک درخت یا یک حیوان که نظم دارد آیا سازنده بیرونی دارد یا نه از درون تأمین شده. حالا اینا که ما نمی دونیم، این محل بحثه. پس ما اگر کل جهان طبیعت را تشبیه بکنیم به بعض طبیعت، یعنی موجود زنده، اون وقت دیگه اون نتیجه شما را نمیتونیم بگیریم، چون مشبهون به ما فعلا معلوم نیست، نمیدانیم، لا ندری هست، مشکوکه از نظر این که نظمش از درون تأمین میشه یا از بیرون. خب مشبه ما هم هاکذا، کل عالم طبیعت هم اینجوری خواهد شد، نظمی دارد، نمیدونیم که آیا نظمش از درون حاصل میشه خود به خودیه یا از بیرون حاصل میشه. بنابراین شما نمیتونید استنتاج بکنید که حتما باید ناظمی بیرونی داشته باشد که بران قاهر بران باشه، در تسخیر او باشه، تصرف او باشه. این هم اشکال دوم ایشون بود که سه تا جواب داده شده بود، عرض کردیم جواب اول مرحوم شهید مطهری بود، گفتیم جواب به این اشکال ایشون خیلی نمیخوره. جواب دوم را مرحوم آقای مجتبوی داده بودند، دکتر جلال الدین مجتبوی در کلیات فلسفه، اونم عرض کردیم به این اشکال ربطی نداره، حرف درستی است اما ربطی به اشکال ایوم ندارد. در کتاب خدا در فلسفه که ویراسته یا آقای پل ادواردز هست پاسخی آمده بود که دیروز اون پاسخ را تبیین کردیم و البته با یک تکمله‌ای که به اون پاسخ افزودیم اون را برگزیدیم، گفتیم این اشکال آقای دیوید هیوم با این بیان دفع می شود، که ما اگر تمثیل بکنیم، تشبیه بکنیم جهان طبیعت رو مصنوعات بشری، اولاست از نظر عقل به تشبیهش و تمثیلش به یک پدیده مثلا جاندار گیاه یا حیوان. این تا اینجای بحث بود. من یک گزارش اجمالی دادم که دوستان سیر بحث در ذهنتون باشه. تا اینجا اون که بله، چون بر اساس این تقریری که از برهان نظم شده بود که تمثیل شده نظم طبیعت به نظم مصنوعات بشری و در مصنوعات بشری بلا شک ناظمی دارای عقل و دارای هوش و دارای تدبیر داره، پس عالم طبیعت هم اینجوره. خب یعنی غیر از طبیعته، این که میگیم بیرونی، حالا این بیرون و درون یه مقدار تعابیر دقیقی نیستن. ملاحظه میکنید مقصود اینه که خود موجود طبیعی نظمش خود بسنده نیست، یعنی وابسته به موجود آخره. این مراد از بیرونی این است. این که اون موجود بیرونی، این موجود آخر چه رابطه ای با این نظم دارد که در فلسفه اون وقت بحث میشه، که بحث بیرون و درون قیومیت است در واقع. این نسبت ما اینا را که نمیتونیم حالا بگیم، اینا مباحث بعدیه. فعلا ما داریم خودمون را فرض میگیریم در جایگاه یک کسی که چیزی درباره خدا نمیداند. فرض اینه، میخواهد با مشاهده عالم طبیعت گامی به سوی خداشناسی برداره. ما البته مشکلمون این است که خب مباحث فلسفی، مباحث همشهر که از آیات، روایات، اینجور چیزها را میدانیم، خود به خود اینا در ذهن ما راه پیدا میکنه و دخالت میکنه. ما فعلا نمیدونیم. البته بعدا این بحث بیرون و درون اصلاح خواهد شد، این در مباحث عمیق فلسفی و الهیاتی اینا درست میشه که هو معکم اینما کنتم، هو ظاهر و الباطن. اینا را فعلا نمیشه، اینا را فعلا که گفت که ما فعلا میخواییم بگوییم که موجودون آخر، این قدر که یک موجود دیگری غیر از خود عالم طبیعت، عالم طبیعت را طراحی کرده و ساخته و داره اداره میکنه. اما حالا اون چه رابطه با این عالم داره؟ مثلا یک بنا هست که یک بنا را میسازه رها میکنه، یک مثلا ماشین را میسازه دیگه بعد خودش کار میکنه، یا آن به آن که باید این دستگاهی را که ساخته در اشتخالت بکنه این رب که به او هست. اینا فعلا نمیشه گفت. قدم اول اینه که بله، این عالم طبیعت وابسته با موجود دیگری غیر از عالم طبیعته. حالا اون یکی یه دو تاست، واجب الوجود، ممکن الوجود، حادث قدیم و بقیه سوال‌ها رو بحث نمی‌کنه. این مقدار رو اثبات می‌کنه. نه دیگه. الان را بعداً می‌گیم، چون به مرور داریم میریم جلو. یکی از اشکالات بعداً میرسه. ما به تدریج اول مقدمات را بحث کنیم، بعد بریم سراغ نتیجه. یعنی اشکالاتی که بر این برهان کردن، بعضیش ناظر به مقدمه دومه که کبرا باشه، بعضی ها ناظر مقدمه اوله. حالا اگر از مقدمات عبور کردیم و این اشکالات حل کردیم، اون وقت میرسیم به نتیجه که آیا این نتیجه ای که برهان نظم میدهد اون چیزی هست که الهیین دنبالش میگردن یا نه. این هم یکی از اشکالات ها. گفتن آن به درد چه میخوره؟ حالا شما فرض کنید همه زحمت کشیدید این که مطلوب شما را نمیده. اینا ما تا به تدریج داریم میریم جلو. ما اجازه‌ای که نداریم که یه وقت میخوام یک بحث اورژانسی یک جلسه تو جلسه بکنیم دیگه، طبعا همه اینو باید گفته بشه. اما وقتی که ما دیگه این رو بستریش کردیم، یعنی فعلا این برهان نزد ما به عنوان طبیب، این به عنوان مثلا بیمار بستری شده، طول میکشه، آرام آرام چه عجله‌ای داریم؟ اون رو حلاجی بشه. اون چرا که متکلمین ما گفتن، اون چرا غربی ها گفتن، شکاک ها گفتن، و همه رو باید بحث کنیم دیگه. پس تا اینجا دو تا از اشکالهایی را که آقای دیوید هیوم بر کبرای نظم، کبرای برهان، که بحث این باشد که یک ملازمه‌ای وجود داره ما بین وجود نظم، نظم سوری یعنی ساختاری، و نظم غایی و دخالت علم. دخالت هوش، دخالت تدبیر در این نظم. دقت می‌فرمایید؟ ممکن اگر کسی بعداً گفتش که خود عالم طبیعت مثلا علم در این حد داره، اگر این ثابت بشه و همیشه درونی اصلا این تا اینا رو به تدریج بریم جلو. اینا جواب گفتیم، دو تا اشکال ایشون رو حل کردیم. در اون مرحله ای که بحث از اولویت بود بر اساس عقل تجربی بود، یعنی اگر ما بخوایم این تا به حال ما از چند تا عقل صحبت کردیم دیگه، اینا رو خودتون باید بعداً تو یادداشتاتون در بیارید بنویسید. در لابلای جلسات بحث گاهی نکاتی گفته میشه، گاهی ممکنه منم فکرشو نکرده باشم، مثلا همونطور که سوال میشه یه مرتبه به ذهنم جرقه میزنه یه چیزی میگه، اون تعبیر گاهی تعبیر راهگشاست. تا کنون از عقل که ما صحبت کردیم، عقل فلسفی، عقل ریاضی، عقل سلیم عادی عمومی که رو اون تأکید کردیم، گفتیم در برهان نظم اون عقل سلیم عادی و همگانی عمومی او حکم یقینی داره، اینا گفتیم دیگه. یکم عقل تجربیه. عقل تجربی عقلی است که دانشمندان در علوم طبیعی با اون عقل به یک یقین علمی میرسن، گرچه به یقین فلسفی، به یقین ریاضی نمیرسن. یعنی هیچ دانشمندی را از دانشمندان علوم طبیعی، چه علم هیئت، چه علم فیزیک، چه علوم دیگر، نمیتونیم پیدا بکنیم که به شیوه مشاهده و آزمون که روش تجربه هست به یقین فلسفی برسه. نمیشه رسه. یا به یقین ریاضی برسه، اما یقین داره که یقین داره، اونا میشه میگن یقین، یقین داره، عرف علمه، دانشمندان لذا بهشون میگن اهل علم نه اهل شک، میدانن، اصلا اسمشون دانشمنده، دانشمندان یعنی صاحب دانش، نه صاحب شک و احتمال و ظن و این چیزا. اما به پای یقین فلسفی که نمیرسه که، یا یقین ریاضی که نمیرسه که. اصلا این چهار نوع یقینه، فلسفی و ریاضیش در برهان نظم به دست نمیاد، از برهان نظم حاصل نمیشه. یعنی از طریق برهان نظم نمیتوان به یک یقینی فلسفی به معنی الاخص، یقین منطقی نظم که احتمال خلاف 100% بسوزه، نمیشه رسید. عقل ریاضی هم از اون حساب احتمالات دیگه، عقل ریاضی اون احتمال را همیشه فرض میگیره ولو شما مستبعد میدانید، ولی میگه این احتمال هست. پس ما به یقین ریاضی یا یقین فلسفی نمیرسیم، اما یه درجه تنزل میکنیم. یقین از بازار، یقینم از عقل میجوشه، نه از انفعالات نفسانی که بگیم یقین روانشناختی به درد نمیخوره، نه یقین عقلیه، اون تا عقل در سطح پایین تر. عقل تجربی انصافا یادم منصف باشه، از این برهان نظم یقینی که حاصل می شود به مراتب از اون یقینی که در الف دانشمندان یقین بهش میگن، علم بهش میگن، قوی تره. خب اگر اونها به دستاوردهای تجربه و دانش تجربی اعتماد میکنن و میگن علم داریم، خب چطور اینجا که برسیم بگوییم شک است، ضعیف است، لا یعبأ بهی؟ چرا اینا بگیم؟ میگیم نه، این یقین از یقین تجربی که از عقل تجربی حاصل میشه به طور بالاتره. یکی هم که یقین عقلایی، حالا تعبیر کردیم عقل سلیم عادی عمومی که خلافش اصلا فرض نمیگیره، این دیگه جزم داره، در واقع یک جزم یقین قطعی داره. یعنی حتی فرمایید از اتهای توکل این که میفرمایید که یکی هم عقل سلیم عمومی، عادی، عمومی، بشری، نه اون تجربه به معنای فنی خودشه که یعنی فرضیه ای هست، آزمون میشه، بعد از مراحلی میرسه به یک نتیجه. اما اینکه نوع انسان ها در زندگی متعارفشان اقلال، اقلای بشر، در زندگی متعارفشان به اینجور چیزا که می با شهید مطهری چه فرمود در متواترات؟ اما حرف شهید مطهری گفتن چطور عقلا در متواترات وقتی یه خبر متواتر آمد میگن آقا یقین داریم، در حالی که یقین فلسفی ازش در نمیاد، یقین ریاضی هم در نمیاد، احتمال خلافه که از بین که نمیره، اما دیگه شک نمی کنن. این رو میگیم یقین عقل سلیم عمومی. نه معلوم نیست که حالا از این تجربه کمتر باشه، حالا اینا دیگه مقایسه کردنش از عقل فلسفی و عقل ریاضی یقینا یه درجه تنزل داره، اما نسبت به عقل تجربی حالا اینا باید دقت کنیم. بله چهار تا شد دیگه، نه دیگه چرا شما عطف میکنید؟ خب جدا دیگه، فلسفه برای خودش یه علم است، ریاضیات یک علم است دیگه. نه دیگه، عقل فلسفی یه حرف است، عقل ریاضی ریاضیات میگه با فلسفه یکیه، ریاضیات مو نه خب باشه اون دیگه خاصیتشه، ولی که دانشمند ریاضی بر اساس حساب احتمالات به اون مطلب توجه داره، فیلسوف بر اساس قوانین علی و معلولی هستی شناختی، موضوعشون فرق میکنه دیگه، ریاضیات مثلا موضوعات ذهنیه. نه خودش که نیست، مشابهشه. نه از درونه دیگه توضیح اینطور شد، گفت مثلا خرگوشی که الان به دنیا آمده یه ویژگی هایی داره، یه مکانیزمی داره، سازوکاری داره دستگاه وجودیش، این از کجا حاصل شده؟ میگیم خب پدر مادرش همینجوری بودن، این همینجوری شد. خودش که به خودش نمیده که، از خرگوش نر و ماده این حاصل شده. میگیم خب نقل کلام در اونا میکنیم، اونا چطوری حاصل شده؟ میگه اونم از خرگوش قبلی، اون دوباره چطور؟ اونم از خرگوش قبلی. یعنی دور نیست اینجا، یک تسلسل لایقفیه که به آخر نمیرسه، نه اینکه دور باشه. پس این اولویت اینو می‌خواستم عرض کنم، این اولویت که دقت بفرمایید دیگه، اولویتی که گفتین اگر بر مقیاس عقل عقل تجربی صحبت کنیم این اولویت داره. چرا اولویت داره؟ گفتن زیرا اگر ما جهان را تشبیه بکنیم به یک گیاه یا به یک جانور به یک حیوان، کل جهانها، خب دوباره نقل کلام می‌شود در آن جهانی که به منزله یک حیوان دیگری است، یک گیاه دیگری است، این از او حاصل شده. چون اگر گیاه از گیاه قبلی، اگر حیوان از حیوان قبلی، خب سوالی که ما درباره این حیوان کردیم یا این گیاه کردیم که نظمش از کجا آمده، دقیقاً رو اون گیاه و جانور قبلی هم میشه دیگه، هیچ فرق نمیکنه. الکلام الکلام، هیچ سوال تغییر نمیکنه، یه قدم بیره عقب‌تر. در حالی که اگر به مصنوعات بشری تشبیه بکنیم، سوالی که مطرح میشه بعد این سوال اول نیست. سوال اول چی بود؟ سوال اول این بود که این ماشین، این کامپیوتر چطور کار میکنه؟ نظمش از کجا آمده؟ گفتیم یک سازنده باهوش، مثلا یک انسان، یک سازنده با عقل، با علم ساخته. خب دیگه اون سازنده مثل خود کامپیوتر نیست یا مثل ماشین که دوباره بگیم آقا این نظم ماشینی از کجا آمده؟ اینجا نظم ماشینی است، از یک نظم عقلانی حاصل میشه، اونجا یک نظم نباتی از یک نظم نباتی، یعنی عیناً دوباره برمیگرده به خودش. خیلی فرقش اینجاست. در اینجا ولو تبیین میخواد، این هم آقا گفتش که آقا اینا تبیین کنید شما، چجور شد که سازنده این کامپیوتر تونست این کامپیوتر بسازد؟ یک نظم اونم باید داشته باشه، یک کار کرده اونم باید رو حساب کتاب باشه. میگیم بله همینطوره که میفرمایید، تبیین میخواد، اما جنس تبیینش از این تبیین قبلی متفاوته، فرق میکنه. اون تبیین ماشینی نیاز نداره، در حالی که اگر جهان را تشبیه کنیم به یک گیاه، خود کل جهان رو که تبیین کردیم چون مثلا یک گیاه از گیاه قبلی، دوباره باید برگردیم اون گیاه قبلی، اونم مثل همینه. تبیین هر دو زیست شناختیه، هر دو جانور شناختیه، هر دو طبیعیه. اگر تشبیه کنیم به یک موجود زنده، تبیینی که نیاز دارد برای اون عالم دیگر از جنس تبیین قبلیه، مثل همه، هر دو طبیعت شناختی است، هر دو زیست شناختی است، هر دو جانور شناختی است. ولی اگر تشبیه کردیم به یک ساعت کامپیوتر، اینجا نظم ماشینیه. آیا سازنده یه ماشین هم نظمش ماشینیه؟ یعنی ماشینی از ماشین در آمده؟ نه، از یک موجود باهوش در آمده. خب میگید آقا این هوشش از کجا آمده؟ گفتیم دیگه اینجا عقل تجربی گنگه، تمام شد. عقل تجربی میگه من دیگه نمیدونم، من دیگه هر اونجا عقل تجربی گنگ نیستا. اینا دقت کنید، اگر تشبیه شد به موجود زنده، عقل تجربی دوباره اونجا حرف داره. عقل تجربی اونجا موضوعشه چون تجربه پذیره. اما اگر آمدیم سراغ این که این سازنده اش یک موجود دارای عقل تدبیره، دیگه عقل تجربی میگه من دیگه خبر ندارم اینا را. این دیگه باید بریم سراغ عقل فلسفی بر اساس علیت معلولیت اینا. و عقل فلسفی ما جواب میده، عرض کردم، میگه آقا اون حادثه یا قدیمه اون سازندهش. میگیم مثلا حادثه، میگه خب سلسله یا حادثه باید به قدیم برسه. اینا عقل فلسفی نیست، ما را به منزل میرسانه، منتها نه برهان نظم ها. دیگه از اینجا به بعد کار برهان نظم نیست، از اینجا به بعد کار برهان حدوث و قدمه، کار برهان امکان و وجوبه. عقل فلسفی میاد به میدان، دست این عقل تجربی را که در بحث برهان نظم قدمی را برداشت میگیره، میبره بالاتر. اینجور شد دیگه. گفتیم تبیین، شما میگه تبیین کنیم، میگیم تبیین میکنیم، اما تبیین تجربی لا، چون اصلا سنخش از سنخ تجربی نیست. تبیین ماشینی نه، چون که از سنخش از ماشین نیست که، اما تبیین میخواهد، تبیین فلسفی میخواهد، تبیین میکنیم، تو بنبست قرار نمیگیریم. پس این راجع به این نکته. مرحوم شهید مطهری یک بیانی هم داره، بعد نیست من فرمایش ایشون هم عرض بکنم خدمت شما. تعبیر ایشون این هست، به آقای هیوم میفرماید حضرت عالی که تشبیه میکنید جهان را به یک گیاه یا به یک جانور، از شما میپرسیم. ایشون اینجوری بحث کرده، غیر از اون اشکال اول. اشکال اول شهید مطهری گفت کردیم وارد، جواب اولش کردیم وارد نیست، درست نبود، اون جواب اول نپذیرفتیم. ولی جواب دومی که ایشون داره اینه، احمد آیه هیوم، حالا اگر شما آمدید جهان را تشبیه کردید به یک گیاه یا به یک جانور، مگر نظم یک گیاه و یک جانور از نظمی که در یک ماشین هست کمتره؟ ضرری به ما نمیزنه که اینجوری ها. یعنی اگر بناس عقل حکم کند که در نظم ماشینی یک سازنده دارای عقل با هوش لازم داره، این که نظمش از او کمتر که نیست که، خب اینم به طریق اولا نیاز داره. اینجوری جواب داده، میفهمد؟ بله، عبارت ایشون که یادداشت کردم اینه. یعنی یه جواب دیگه ای دادن، یعنی موضوع رو عوض کردن، یعنی از این بحث کلن خارج شدن، اصلا این بحث عقلی محض کردن. بله، می فهمد که در گیاه و حیوان بیش از کشتی و ماشین نظم نشانه های صنع، نشانه های صنع در گیاه و حیوان بیش از کشتی و ماشین است. پس اگر سازنده کشتی و ماشین از عقل و اندیشه بهره‌منده است، سازنده شاه نه خودش، سازنده جهان که نمونه اش گیاه و حیوان است، به طریق اولا دارای عقل و دانایی است. میشه این بیانی همشون کنید علال گرایش مادیگری صفحه 151. حالا از این دوتا اشکال بود، علال گرایش به مادیگری صفحه 151. عرض کنم خدمت دوستان که حالا عنایت کنید یه قدری از غرب بیاییم به شرق، یه خوردی فضا رو عوض کنیم، چون با غربی ها دوباره کار داریم. منتها دیگه از هیوم فعلا تا یه حدی فاصله میگیریم، بعد به داروین خواهیم رسید. دوباره بحث قصه داروینه. یه سنگی حالا آقای هیوم اومد انداخت، این همه مکافات و معرکه پیدا کرد. دوباره حالا بعد ازشون داروین آمد قرن 19. اون حالا بعدا میرسیم بحث انتخاب طبیعی. اما قبل از اینکه به داروین اون حرفا برسیم، در الهیات خودمان کلام اسلامی، انشالله یادتون هست که عرض کردم در کلام اسلامی بحث اتقان صنع و احکام صنع در خداشناسی در بحث علم الهی مطرح شده، یکی از ادله و براهین علی احکام. اونجا این اشکالات رو مطرح کردم، چون فقیده میکنه که در واقع همون شبیه برهان نظمه. باید احکام و اتقان دلالت بکنه بر اینکه سازندهش باید عالم باشه تا شما بگید پس خدا دارای چیه؟ دارای علمه. اونجا خواستن اینو نتیجه بگیرن. یه چند تا اشکال خودشون مطرح کردن، جواب گفتم. من همه رو یادداشت کردم. اینا رو بگیم، اشکالاتی که اونا مطرح کردن چیه، جوابایی که دادن کدامه، اون وقت بعداً میریم سراغ اون بحثای داروین و اینا. یکی از این اشکال‌ها این هست، نقض کردن. چند تا نقض، در واقع اشکال نقضی و از کبرای استدلالا بر کبرای است. گفتن آقا ما میبینیم که گاهی آدم هایی که نادانن ناآگاهن مهارتی ندارن به یک کاری، لذا میگیم اتفاقی، گاهی اتفاقا یک حرف خوبی میزنه، یک کار خوبی انجام میده، یه چیزی مینویسه، اینو عجب قشنگ نوشت، بدون اینکه از خطاطی مهارت داشته باشه نسبت به خطاطی میبینیم یه خط خوبی نوشت. گاهی میشه، البته دفعه دوم که دوباره میایم اینقدر به زحمت میفته، اما گاهی ازش حاصل میشه، صادر میشه. گاهی میبینی که مثلا یک کسی مثلا از تیراندازی خبری نداره، اطلاعاتی نداره، ولی که هدف میگیره میخوره به همون نقطه هدف. اونایی که تیراندازن چند بار میزنن تا اونجا بخوره، ولی این که اصلا بلد نیست به هدف زد. واسه ما نقد داره. این که شما میگویید هیچ فعل دارای نظمی یا دارای اتقان و احکامی نیست مگر اینکه سازنده و فاعلش دارای علم و دارای آگاهی و دارای مثلا طراحیه، هدفگیریه، قاییه، این نقص شد. ما موارد نادری اینجور داریم. بعد هم آمدن زمینه کردن گفتن حکم الامثال فی ما یجوز و لا یجوز واحد. حالا یه بار که شد لعل برای دیگرم بشه، از کجا ما بیام این را رد کنیم؟ یه قدی چرد کردن این اشکال را که حالا یک بار مثلا به ندرتش که خب میشود، حالا اگر بگیم آقا این اون مورد بعدی هم مثل همینه دوباره هم بشه، چه میشه؟ حتی یه قدری به نظرم دیگه تحکم است دیگه نمیشه اصلا، یعنی خلاف واقع، یعنی واقع رخ نمیدهد به مرات و کرات، کرر نمیشه، ولی گاهی آقا یه حرفیست، یه ندرت مواقعی رخ میده. کتاب المحصل این اشکال رو داره نقل کرده، نه اینکه خودش قائل است، نه این قلت کردن. کتاب المحصل رازی 240، قواعد المرام ابن میسم 86، تلخیص المحصل خواجه نصیر 278، اینا رو چند تا شعر ارشاد طالبی هم هست، صفحه یادداشت نکرد. خب حالا به این اشکال نقضی چند جور جواب دادن. شما ها چه جواب میفرمایید؟ دوزن دوستان چیه؟ شما چه جواب میفرمایید؟ اگر این اشکال رو کسی وارد بکنه، اون حکم عقلی شما نقض داره، چه جواب میدید؟ یعنی حضرت عالی میفرمایید که ما مطلق نظم را پایه استدلالمون قرار ندادیم. مطلق احکام و اتقان در فعل نیست، قید داره. اگر فعل محکم و متقن استمرار پیدا کنه، تکرار بشه، و الا یک بار نه، ما برهان نظم نداریم. چون بر اساس تجربه هم که در مصنوعات بشری مثلا شروع کردیم و به اینجا رسیدیم، اینه که تکرار میشه. این یک جواب، جوابی که آیه توکل میفهمن اینه. بعضا هم همینجور جواب دادن، یعنی این جواب حضرت عالی را بعضی ها گفتن. پاسخ صرف من این فرمایش ایشان را که چون بعضی علما قدما هم گفتن عرض کنم خدمتون، گفتن که دلالت فعل محکم و متقن بر علم فاعل، که بر فاعلش باید عالم باشه، مشروط به این است که صدور آن فعل از او تکرار شود. لذا به قول ایشان در تجربیات مستحضرید، در تجربیات میگن یک قیاس خفی داریم پنهان، اون مقدمه عقلیه که الاتفاقی یا چه لا یدومو یا الاتفاقی لا یکونو اکثرین، از این که اگر فعل بخواد اتفاقا رخ بده تکرار نمیشه، دوام نداره، اکثر اوقات نمیشه. اگر یک پدیده ای دائما یا اکثرا رخ داد، اون وقت میگیم اتفاقی چی نیست. گفتن ما این شرط میکنیم، یعنی ما در برهان نظم نگفتیم که مطلق الاحکام و الاتقان، که اون وقت شما اینا یه مورد نقض پیدا کنید. گفتیم الاحکام الاتقان از استمر و تکرر. گفتن ما اینجور میگیم رضا نقض نمیشه، این موارد ناقضه این چی نیست، چون که حکم عقلی ما مقید به استمرار و تکرار. این رو جواب را تلخیص المحصل همینجور جواب داده، یعنی مرحوم خواجه نصیر گفتن بله ما اینجور مقید میکنیم. فاضل مقداد ارشاد طالبین همینجور جواب داده، تلخیص المحصل همون 279 ارشاد طالبین 196. این یک جواب، من به نظرم این جواب جواب خوبیه، یعنی خود حقیر هم همین جواب را میپسندم که ما در برهان نظر یا اونی که متکلمین ما گفتن وقوع یک بار و مثلا دوبار و به ندرت این ملاک نیست، باید تکرار بشه. پس این یک جواب میتوانه جواب این نظر نیست. بنابراین اگر کلی گفته بودیم کلما تحقق احکامون و اتقانون ففاعلو عالمان، شما دست ما رو میگرفتیم میگفتیم آقا یک مورد پیدا کردیم، برای نقضم یک مورد کافیه، کبرای کلی شما از بین رفت. اما اگر گفتیم کلما وقع احکامون و اتقانون و تکرره و استمره، دیگه این یک بار احکام ناقض اون نیست، این لم یستمره، احکامون لم یستمر، احکامون لم یتکرر. این جواب منطقی و درست اینه. یه جواب دیگه ای دادن که این به نظر جواب درستی نیست، گفتن اصلا ما قبول نداریم، ما قبول نداریم که حتی یک مورد فعل نظمداری، حالا یا بفرمایید محکمی خوبی درست درمان انجام بشه بدون آگاهی، ما قبول نداریم اصلا این را. شما برید ثابت کنید، گفتن شما برید ثابت کنید. این یک پاسخه، بله قبول نداریم که از فرد جاهل فعل محکم صادر می شود، و اگر چنین کاری از او صادر شود او به وجه احکام و اتقان آگاه بوده. شما از کجا میگه آگاه نبوده؟ جورا میگه شما به ثابت کنید که آگاه نبوده، ما میگه اون یه موردم آگاه نبوده است. این جواب را مرحوم آقای ابن میسم بهرانی هم کتاب قواعد المرام ایشون اینجوری جواب داده، صفحه 86، قواعد المرام صفحه 86. ولی من به نظرم این جواب درست میدونه، خلاف واقع دیگه، خلاف مشاهداته. یعنی واقعا گاهی میشود که یه آدمی که بدون این که اصلا آوازخونی بلد باشه یک مرتبه یعنی یه چیزی میاد شروع میکنه که آواز قشنگی میخونه، درجه میفهمید، یه اصلا بدون این که هیچ گونه آگاهی از تیراندازی نمیشه بیاییم به هدف میگیره تیر میزنه، تیراندازها اونجا میمانند. این مثلا تیراندازی یک خط خوبی مینویسه، گاهی اینا واقعیات ما تو زندگی داریم میبینیم که رخ میدهد، موارد نادری بدون این که کسی در یک کاری تجربه ای داشته باشه یک بار دو بار گاهی به ندرت یک فعل خوبی ازش سر میزنه. این یک خلاف واقعه. مثلا تیراندازی که شما مفرمایید هدف داره دیگه، هدف میگیره یا احتمالا میخوره به هدف، نه اگر کسی باشه که وارد نباشه، الان من و شما میگم تیری بندازیم دستمون میلرزه، خب نمیتونیم بذار، بلد نیستیم دیگه، بابا احتمال که اون احتمال فایده نداره. ولی آدمی که ماهره، آقای رضا دادم تو میدان ورزش، شما هم برو تو میدان ورزش، اینم احتمال داره اونم احتماله، اما بین این تا اون هزار فاصله است. خب باریک الله پس بار. حالا گاهی اتفاقا نه عزیز من، ببینید منکر واقعیت نشد، ممکنه اتفاقا یک کسی اصلا از کشتیگیری وارد نیست ولی شانسکی میزنه طرف زمین خاک میکنه، همه تعجب میکنن میگن بابا این چجوری شد اصلا بدون. عزیز من این که جز این واقعیاته، اینا رخ میده، بدون این که در یک کاری مهارت داشته باشه گاهی یک کار خیلی عجیبی میکنه، از همه تعجب میکنن میگن چجور شد که این اصلا از این کار سر زد. یا آدمی هم مثلا فرض فرمایید که اصلا درس حسابی نخونده، اونجور هوش و استعدادی هم نداره، ما خودمون برخورد میکنیم گاهی دیگه توی این سالها تحصیلات، میبینیم اون بنده خدایی که تیز هوش و جدی کلاس بوده نمرش 19 شده، این چطور شده 20 نوشته است؟ آدم هم داره تعجب میکنه میبینه. خب اینا میشه، اینا گاهی رخ میده. بزرگوار عرض میکنم حالا اینو باید تحلیل کرد، ما واقعیت را که نمیتونیم بگیم نه، که شما دنبال تحلیلش بگردید که چجور میشه اینا رخ میده. اجازه بدید بابا، نه بابا، خطاط خط مینویسه، یه آدمی سالها خطاطی میکنه تا یه خط قشنگی بنویسه، یه شعر مثلا هر می شود که من می خورم و هر که چون من اهل بود می خوردن من بناز اینو قشنگ می نویسه. یکی هم یاد بدون اینکه تمرین کرده باشه می نویسه. حالا تعجب می کنم. منتها دقت کنید اینا باید تحلیل کرد. هیچ موقع در واقعیات جبهه انکار نگیرید، واقعیت رخ میده. تحلیلش چیست؟ بله جهان جهان خیلی گسترده ایه. ما به لحاظ فلسفی به لحاظ مبانی اینا تحلیل میکنیم، میگیم علل نامرئی وجود داره، این معد است. اون علل نامرئی حالا فرشته باشد، جن باشد، روح باشد، هر چه باشد، اینا همه هست. به هر دلیلی که ما نمیدانیم اومده اینجا دخالت کرده، این آدم بی سواد را، ناآگاه را به این سمت گرفته، این وسیله شده اونجا. تحلیلش اینه. منتها فعلا که ما نمیتونیم حرف را بزنیم که اولش اینه که بابا بله همینطور هست، این رخ میده. اگه رخ نمیده نمیتونیم بگیم رخ نمیده، واقعیته. اما تحلیل بکنیم که چجوری از کار داریم، میگیم لعل اینجور باشه. شما کجا میگید نیست؟ نگوییم لعل خودش علم دارد، میگه بابا ندارد، بلکه عباس ندارد. این شما ادعا میکنید این داره، میگه بابا نداره. اما بگو لعل یک عوامل دیگر آگاهی دخالت کرده و این ابزار او شده، مثل ربات ها، مثل این چیزهای کنترل از دور، هدف یا انجام میده. این چه معنی داره؟ شما ردش کن، حالا شما بیا ردش کن. اینجور بگیم این درسته. اما بگیم خودش علم دارد، شما بیا اثبات کن که ندارد، این دوست سر بالای حرف زدنه. نداره با بنده خدا، خودشم میگه ندارم. از خودشم بپرسه میگه اصلا من هرونی ری اصلا حالیم نمیشه، اصلا نمیدونم چی چیه، ولی شد دیگه، اینجور شد. اما بگیم یک علل نامرئی و ناشناخته آقا در جهان هست، شما از کجا میگی نیست؟ برو اثبات کن که نیست. اون یه حرفی است. ببینید دو تا حرفه این مطلب، اینکه خودش دارد واقعا سر بالای حرف زدنه، اما اینکه بگوییم عللی هست، اون توجیهش هست، تفسیر فلسفیشه. اصلا میبینید بحث‌های فلسفی عقلی به درد آدم می‌خوره. در مباحث الهیات همه جا نها، با وهابی ها میخوای شما بحث کنید، اصلا فلسفه یه قاد نمیارزه، بلکه ضرر هم داره. شما هرچی از عقل و فلسفه هست کنید شما تکفیر میکنه، میگه بند را زور اینا را، از قرآن میگی، از حدیث بگو. اما اگه بخوای با دیوید هیوم و با کانت و با هگل و با دکارت و با آقای نمیدونم هایدگر و با آقای گادامر و با کیت حرف بزنی، اینجا باید حتما شما تو فلسفه ملا باشی، تو معرفت شناسی باید ملا باشی. هر چیزی به درد یه جایی میخوره که حالا اینجور نیست. اگر بنا شد با اونا بحث بشود، نمیخوام نام ببرم، بعضی از بزرگان حوزه با اونا نمیتونن یک کلمه بحث کنن. اما اگه بحث وهابیت شد، اینا حرف اول ما میزنن. اونجا باید رفت سراغ بعضی اساتید دیگر. هر کسی هر چیزی در جای خودش فایده داره. این که بعضی ها یه چشمی نگاه میکنن به مقوله های علمی، یکی را میگیرن میگن همینی که ما بلدیم دیگه همین خوبه، بقیهش رو بریزید دور، این از اشتباهه. تک ساحتی نگاه کردنه. بابا همه یه علم همش علمه، در هر حوزه علم باشه علم، مجموعهش میشه باید یک مجموعه همگن و هماهنگ. اونم اشتباه هستا. اگه کسی در رشته خودش ماهره میگه همین خوبه دیگه، بقیه رو بریزید دور، اینجور نیست. همه اینا با هم علمن، البته اشتباه هم توشون هست، تو همشون هم هست، در همه اینا هم اشتباهات الا معصوم وجود داره. پس این جواب به نظرم جواب متینی است که ما شرط کردیم که تکرار باشه، اینکه تکرار نسبت نقض ما نیست. اما حالا اون بحث دیگرش که آقا اصلا چجور عقل اجازه میده که از آدمی که نمیدونه این کار صادر بشه، توجیه فلسفیش عرض کردم. خودش ندارد، لعل این از کس دیگری یه عامل دیگری دخالت میکنه، ما خبر نداریم. حالا چه مصلحتی داره، چه حکمتی داره، چه نکته‌ای داره، بلد نیستیم دیگه، اینا نمی‌دونیم. این راجع به این اشکال اولی که در کتاب‌های ما آمده و این پاسخی هم که به این دادن. اگر اجازه میدید من اشکال دومشون هم بیان بکنم، حالا یا جوابشو بدیم یا روش فکر کنید. دو، نقض دوم، نقض است دارن بر کبرای اون برهان و اون استدلال شبهات نقضی را مطرح میکنن. اینم ببینید که اینا مال قرن مثلا ششم و پنجم و هفتم هجریه، اون وقتایی که اصلا نه هیومی بوده و نمیدونم نه آقای دیگری بوده، اینا اون وقتا مطرح شده این حرفا. گفتن آقا جان نقض دیگر، ما میبینیم کسی که علم ندارد در یک مصنوعی را بسازه، علم به او نداره، تقلید از آگاه میکنه و اون کار را انجام میده از روی تقلید. دیده ایست متاسفانه این تقلب بهش میگن، تقلب دیگه، تقلب هم میشه. گاهی میبینی یه بابای زحمت کشید از یه عمری کتاب نوشته، مقاله نوشته، رساله نوشته، بعضا افراد متاسفانه در اثر نداشتن اون تقوا و تعهد حرفا میرن همونا میگیرن، یه خورده پس و پیش میکنن، میشه یه رساله، دکتر میشن یه مرتبه، یا مثلا میشن فلان، ساعت 4 میگیرن، ساعت 3 میگیرن. چون گاهی برای خود من پیش اومده این از آثار خود بنده، گاهی دیدم که این کارا رو کردن، یعنی اون شانس بد شانسی اون بابا بوده که مثلا من داورش شدم، رسالش رو داده پیش من. من این نگاه کردم عجب، این عبارات ها به چشم خیلی آشنا میاد، خدایا چجوری از کجا بوده این، اینقدر به این عبارات ها آشناست. هی که فکر کردم دیدم که مال خودم باید باشه اینها، شاید رو فلان کتاب باشه، رفتم دیدم بله همون کتابه دیگه، همش هموناست، منتها بعضی کلماتش بعضی حرفاش رنگله کردن، جلو عقب کردن، شده است یک رساله آوردن، رساله علمی هم میشن متأسفانه تو حوزه ها. حالا دیگه بعد در دانشگاه ها چی میکنن و جاهای دیگر چی کار میکنن و مدرک سازی ها خیلی چیز بدیه، این آفت است. اگه آدم درس بخونه برای مدرک گاهی دنبال این چیزا هم میره، اما اگه درس بخونه برای علم میره دنبال علم. حالا مدرک دادن ندادن بچه شد اینا، خب آقا تقلیدی نگاه میکنه کارو میره یه انجام میده. اینا چی میگید؟ این اشکال رو هم ارشاد و طالبین نقل کرده صفحه 196. اگه میدونید که وقتتون دیر میشه درس مایتش رو ببرید بگذارم روش فکر کنید. بله؟ حالا جواب دیگه، یه جواب شما این است که این خودش علمه، منتها علم علا قسمه، گاهی از تقلید حاصل میشه، گاهی به صورت در واقع تغییر تقلیدی. یعنی علم را دو قسم کنیم، کی میگه که این علم نداره؟ علم داره، البته علم موردی، نه علم کامل، اونم علم مثلا تقلیدی. من میگم علم تقلیدی، یه جواب همینه که بگیم نه این نقض نیست، عالم است منتها از روی تقلید. یه تأملی هم باز بفرمایید و تتمش ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.